بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل اولی که برای زیادت وجود علی ماهیه اقامه کردیم این بود که اگر وجود بر زائد بر ماهیت نباشد، یا عین ماهیت خواهد بود و یا جزء ماهیت. ولی عین بودن محذور دارد، جزء بودن هم محذور دارد، یعنی تالی به کلاب اسمیه باطل. پس زاید نبودن باطل است، یعنی مقدم باطله، بلکه وجود زاید و ماهیت هست. معترض گفته که این دلیل شما ثابت می کند که در همه جا نمی شود وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد. کافی است که وجود در بعضی جهات زاید باشد، ثابت نمی کند که وجود در همه جا زاید بر ماهیت است. کافی است که وجود در بعضی جهات زاید بر ماهیت باشد، ولو در بعضی جهات دیگر عین یا جزء باشد. اگر در بعضی جاها زاید بود، مشکل ما حل میشه و هیچ کدام از دو تالی دیگه باطل نمیشه. اگر وجود زاید باشد در بعضی و عین باشد در بعضی دیگر، مستلزم این است که چند ماهیت عین هم باشند، نه اینکه همه ماهیت عین هم باشند. و اینکه چند ماهیت عین هم و مساوی هم باشن مشکلی ندارد. و همچنین اگر وجود زاید باشد در بعضی ماهیات و جزء باشد در بعضی ماهیات دیگر، لازم نمی آید که ماهیت مشتمل بر اجزای بی نهایت باشد. به بیانی چه گفته شد. بعد بر این اعتراضی که ما وارد کردیم بر دلیل اول، کسی اشکال کرده، گفته شما وجود رو سه جور قرار میدید. در بعضی ها، در بعضی ماهیات میگید زائد بر ماهیته، در بعضی ماهیات میگید که عین ماهیته، در بعضی ماهیات میگید که جزء ماهیته. مگر وجود چند تاست که میتواند سه مقتضا داشته باشه؟ اگر وجود واحد است که واحد هم هست، مختزاش هم باید واحد باشه. اگر مختزاش عینیت هست، خب همه جا اینه. اگر جزئیت، همه جا جزئه، و اگر زیادت، همه جا زایده. چرا شما تفاوت گذاشتید؟ جواب دادن، جواب اولشون این بود که این اختزای وجود نیست. این اختلافی که ما گفتیم به مختزای وجود نیست، به مختزای ماهیته. یک ماهیتی که اختزا می کند وجود جزءش باشد، ماهیت دیگر اختزا می کند که وجود عین باشد، ماهیت سوم اختزا می کند که وجود خارج باشه. چون ماهیت ها مختلفن، مختزاهاشون هم مختلف، اشکالی پیش نمیاد. این جوابی بود که داده شد و تا همینجا رسیده بودیم و بحث رو ختم کرده بودیم. نه، اصالت وجود هم میتونی اینو بگه، چون ماهیت بالاخره مقتضا داره، ولو بنابر قول به اصالت وجود. خود اصالت الوجودی ها گفتن تکثری که به وجود داده میشود از ناحیه ماهیت. خود اصالت الوجودی ها گفتن تکثر و تباینی که بر وجودات عارض میشه از ناحیه ماهیت. پس حال میشه ماهیت کاری میتونه انجام بده، منتها به برکت وجود. اگر وجود پیدا شد کارش انجام میده، اگر وجود نداشت چی؟ حتی ذات و ذاتیاتش هم نداره. ولی اگر وجود پیدا شد میتواند تاثیرگذار باشه. حالا چه تأثیری؟ تأثیرات مناسب خودش. همین تکثر، اختلاف، تغایر، اینها آثار و خصوصیات های ماهیت هستند. ماهیت این خصوصیاتش رو بعد از وجود اظهار میکنه، یعنی بعد از اینکه وجودی که اصیل است به ماهیت اعتباری متحد شد، وقت ماهیت اعتباری میتواند خصوصیات خودش را اظهار کند. از اصالت الوجودی هم میتونی حرف بزنه، اگر شعر به اصالت یعنی اصالت الوجودی نتونی حرف بزنه، شارح اصالت الماهویه. شارح اصالت الماهویش بر فرض حرفشن با اصالت الماهیه مناسبت داشته باشیم ما اهمیت نمیدیم، یعنی برای ما مشکلی نیست. بله چرا از طریق تکثر در اصالت الوجودی ها هم تشکیک رو گفتن که اختلاف مرتبه خود وجوده، هم اختلاف از ناحیه ماهیت هم گفتن، هر دو رو گفتن، هم گفتن اختلاف وجود به مراتبشه، هم گفتن اختلاف وجود به متحداشه، هر دوش گفته شده. یعنی وجود دو تا اختلاف پیدا میکنه، یکی اختلاف به مرتبه که میشه اختلاف تشکیکی، یکی هم اختلاف به متحد که میشه اختلاف از ناحیه ماهیت. کسر طولی از این مثلا فرض کنید که انسان و فرس، وجود انسان و وجود فرس، اینا اختلاف تشکیکی ندارن، ولی اختلافشون به ماهیت. اگر شیخ صدرا در اوائل شواهد اختلاف به ماهیات را به اختلاف تشکیکی برمیگردونه، اون اختلاف توایمی مشیا رو با اختلاف تشکیکی خودش یکی میکنه، چون حالا یه تحقیق دیگری است. ماهیت نسبت به وجود را افتضاح است. نه تکثر به عرض نیست، به برکت وجود عرض نمی کنم، یعنی وجود این استضاع رو داره، ماهیت استضاع دارد، منتها وقتی که موجود شد، نه وجود استضاع داره. نه خیر، وجود اجازه میده، وجود اجازه میده که ماهیت خصوصیتش اظهار کنه، نه این خصوصیت رو وجود به ماهیت بدهد. خصوصیت ماهیت تکثره، تکثر رو وجود به ماهیت نمیده، چون خود وجود تکثر نداره، چطوری میتونه بده؟ بلکه تکثری رو که ماهیت میتواند داشته باشد وجود اظهار میکنه. یعنی تا وقتی وجود نیامده ماهیتی نیست که بتواند تکثرش رو اظهار کند، وقتی وجود آمد ماهیت تکثرش رو اظهار میکنه. این خصوصیت های ماهیتی ماهوی از طریق وجود بهشون داده نمیشه، خصوصیت مال خودشه، اونتا وجود نیاد اظهارش میکنه. نسبت به وجود لاختزا نمیشه دیگه، نسبت به وجود عینیت پیدا میکنه، نسبت به وجود لاختزا، نسبت به عینیت وجود یا خصوصیت مختزی، نسبت به اصل وجود لاختزا. ماهیت نمیتونه نسبت به اصل وجود مختزی باشه، بلکه میشه واجب الوجود.
ماهیت عینیت چی؟ فرض شد در بعضی از ماهیات ماهیت
اصلش به وجود عین شد. اگر وجود عین ماهیت بشود، در اون ماهیتی که وجود عین میشود، بازم تا جعل نشود، تا این ماهیت جعل نشود، ماهیتی نیست که وجود عینش باشد، بازم به داخل باید جعل بشه. اینطور نیست که ماهیتی خودش اقتضای وجود داشته باشد، حتی اقتضای وجودی که عینشه، ولی لازمه که ماهیت بشه واجب الوجود. اگر ماهیتی وجودش را اقتضا کند، حالا چه وجود عینش باشه، چه جزش باشه، چه زاید باشه، این ماهیت بشه واجب الوجود. ماهیت حتما باید به نسبت وجود لاختزا بشه و وجودش یک موجود دیگه بده. بعد از اینکه وجود داده شد، اون وقت حالا اون اقتضاهاش رو ظاهر میکنه، هر اقتضایی که داره بعد از وجود. خب حالا اول بحث امروزمون، میخوام جواب دوم بگیم. اعتراض این بود که چرا وجود متفاوت فرض شده، در یه جا مختزی عینیت، در یه جا مختزی جزئیت، و در یه جا مختفی زیادت شده. جواب اول این بود که وجود مختفی نیست، ماهیت مختفی. این جواب اول بود، تموم شد. جواب دوم، جواب دوم خود وجود مختفیه، ولی وجود یک کلی متواتی نیست که اقتضاش در همه جا یکسان باشه، یک کلی مشککه، و چون کلی مشکک است اقتضاش میتونه تفاوت داشته باشه. در یه جا اقتضا میکند عینیت رو، در یه جا جزئیت رو، و در یه جا زیادت رو. توجه بکنید وجود رو که ما میگیم مشککه، به یکی از دو نحو میگیم مشککه، یعنی دو تا مبنا در اینجاست. یکی مبنای حکمت متعالی است که میگه وجود خودش مشککه، یعنی همون وجود خارجی شدت و ضعف داره، تقدم و تأخر داره، اولویت و عدم اولویت داره، خود همون وجود خارجی. پس تشریف در خود وجود خارجی است. یک مبنا مبنای مشاعه که میگه تشریف در خود وجود نیست، تشریف در صدق وجوده. یعنی این مفهوم وجود در بعضی موجودها به اولویت صادقه، به اقدمیت صادقه، به اشدیت صادقه، در بعضی دیگه به مخالف صادقه، مخالف این ستا صادقه. که صدق رو تشکیکی میدونه و تشکیک رو وصف مفهوم قرار میده، نه وصف وجود خارجی. مشا تشکیک رو وصف مفهوم قرار میده، صدق رو وصف خود وجود خارجی قرار میده. البته صدق رو تشکیک رو وصف مفهوم هم میدونه. اونجایی که تشکیک در خارج در وجود خارجی راه پیدا کرده، حتما در مفهوم هم راه پیدا کرده. پس تشکیک در مفهوم رو همه قبول دارن، اما تشکیک در مصداق رو صدرا معتقده مشاق چیزی در بارش نگفتن. اگر از بعض کلمات خارجه که مشایی هست برمیاد که ایشون خواسته تشکیک در خارج در وجود خارجی هم ببره، ولی تفسیر کلماتش در این است که تشکیک در مفهومه. تفسیرش اینه که تشکیک در مفهوم، علی‌الحال حال تشکیک در مفهوم وجود رو همه قبول دارن. و توجه دارید که الان بحث ما در زیادت وجود مربوط به مفهومه، تشکیک مربوط به مفهومه، زیادت هم مفهوم مربوط به مفهومه. پس جا داره که ما بگیم این وجودی که مورد بحث ماست مشکک. اگر مشکک شد اختلاف خواهد داشت، اگر اختلاف پیدا کنه مقتضاهای مختلف هم پیدا میکنه. اون وجودی که صدقش به اولویت هست ممکن است اختزایی داشته باشد، اونی که به خلاف اولویت هست اختزایی دیگر داشته باشد. اون وجودی که صدقش اقدم است اون اختزایی داره، اونی که صدقش اقدم نیست اختزایی دیگر داره. بالاخره وقتی که مفهوم وجود مشکک شد میتوان گفت که وجودها مختلفن، یعنی مفهوم وجودها مختلفن و قهرن اختزاهای مختلف دارن. پس توجه کردید که اختزا رو به عهده ماهیت نمیگذاریم چنانچه جواب اولمون بود، بلکه به عهده وجود میذاریم. میگیم وجود است که این اختزاهای مختلف رو دارد، ولی اینطور توضیح میدیم که وجود متواتی نیست، وجود متواتی نیست بلکه مشکچه. اگر متواتی بود مقتضای مختلف نمیتونست داشته باشه، ولی چون مشکچه مقتضای مختلف داره. حالا که مقتضای مختلف داره، همین وجود میتواند اختزا کند عینیت رو در جایی و زیادت و جزئیت رو در جایی. کجا؟ فعلیت که مطمئن نه فعلیت رو که دارد. ببینید شما دارید در ماهیت هم تعبیر اقتضا دارد، نسبت به وجود درست نیست، تقاضا دارد. ولی در هر دوشون ما تعبیر به اقتضا میکنیم چون ناظر به وجود نیستیم. ببینید بله، ببینید ما میگیم ماهیت تقاضای وجود دارد و بعد اقتضا دارد که وجودش عین باشد، یا اقتضا دارد که وجودش جزء باشد. اما وجود فعلیت هست، همین فعلیت اقتضا دارد که جزء ماهیت باشد و اقتضا دارد که عین یا زائد باشد. دقتتون چیز میکنم؟ شما الان اون فعلیت رو با اقتضا یه جا بردید، در حالی که موضوع این دوتا یکی نیست. وجود فعلیت هست، اقتضای فعلیت نداره. در غلط بگیم اقتضای فعلیت داره، بلکه خود فعلیت. ولی همینی که فعلیت هست اقتضا دارد که عین ماهیت باشد یا اختزار دارد جز ماهیت باشه. اینجا تعبیری واسه کجا درسته؟ ما اینجا داریم تعبیر میکنیم. شما بحث بودین رو فعلیت، ما نمیگیم که وجود اختزار فعلیت دارد، پس ما میگید غلطه. ما میگیم وجودی که فعلیت هست اختزار عینیت دارد، این اشکال نداره. صفحه 153 رسیدیم. صفحه 3 ولو سلم ان المقتضی هو الوجود، جواب دوم از این انقیله. ولو سلم ان المقتضی هو الوجود فلا نسلم وجوب الاستواء فی مقتضاه، بر فرض قبول کنیم که مقتضی وجود است، قبول نداریم که مقتضاش باید در همه جا مساوی باشد، بلکه مقتضاش میتونه مختلف باشه. این خود ایشون تعبیر اختزا میکنه. و انما یلزم، یعنی انما یلزم وجوب الاستواء، انما یلزم الاستواء فی مقتضاه لو کان الوجود متواتیا، اگر وجود متواتی بود و در همه جا یکسان بود خب مقتضاش هم یکسان میشد، اما چون متواتی نیست و هو ممنوعون، یعنی متواتی بودن ممنوعه، مشکش بودن درسته. پس لو کان الوجود متواتیا لکان مقتضاه واحدا، لکن نتالی بله سوکان الوجود متواتیان چی بودسته؟ لکان مقتضاه و واحدن بر چی میگی؟ برش نسته بودم؟
اول برش نسته فرمول تالی باته برش دارم درش مقدم باته الان شرطه برش دارم.
بله، لوکان مختزل وجود واحدن لکان متواتیان، این درست، لکن لطالی که تواتی باشه باطله، فمختزاش واحد، مقدرم که وحدت مختزاش باطل باطل. بله، خب پس معلوم شد که وجود مشکک متواتی نیست. اگر مشکک می تواند مختزای مختلف داشته باشه. سائل میگه که وقتی مشکک شد، وقتی وجود مشکک شد و مختلف شد، لازمش اینه که در همه ماهیات نتواند ذاتی باشد. اگه مشکک اختلاف داره، وقتی اختلاف داشت نمیتوان گفت در همه ماهیت چنین است، چون اگه اختلافه در همه معنا نداره. اگر وجود مختلفه، یعنی مشکک است و مختلف، نمیتوان گفت در همه ماهیات ذاتی است، یعنی جز است یا عین است، بلکه باید گفتش که در وضع ماهیات عین است یا جز. سائل اینطور میگه، میگه وقتی گفتیم در همه در جمعی نمیتواند عین باشد، نتیجه میگیریم که پس در جمعی زاید است، نتیجه میگیریم که در جمعی زاید. توجه میکنید ما داریم بر اصل دلیل اشکال میکنیم، میخوام دلیل اول رو که زیادت باطل کنیم تا زیادت باطل بشه. این یرد و علاها در دلیل کارش اینه، میخواد زیادت رو باطل کنه. این قیل میخواست زیادت رو درست کنه، ما که داریم جواب میدیم باز میخوام زیادت رو باطل کنه، باز میخوام زیادت رو باطل کنه. لذا به کسانی که استدلال کردن میگیم وجود مشککه، تشکیک وجود باعث می شود که این وجود نتواند ذاتی باشد برای تمام ماهیات. تا اینجا رو قبول می کنه. بعد مستدل که طرفدار زیادته میگه پس اگر ذاتی همه ماهیات نشد باید زائد بر همه ماهیات بشه. که بازم زیادت رو میخواد نتیجه بگیره. ما جواب میدیم که تشکیک به نفع شما نمیشه و زیادت فی جمعی الماهیات رو ثابت نمی کنه، فقط عینیت فی جمعی الماهیات رو نفع میکنه. همین اندازه نفع میکنه عینیت فی جمعی الماهیات رو، اما اثبات نمی کنه زیادت در جمعی ماهیات رو. وقتی عینیت در همه ماهیات نفع شد، معنیش اینه که عینیت در همه نیست بلکه در بعضی ها هست، در بعضی نیست. خب پس در بعضی ها زیادت ثابت میشه، نه در همه. پس بازم اون کلیتی که شما یه مستدل خواستید ثابت کنید ثابت نشد. شما کلیت رو ادعا کرده بودید، کلیت به این معنا که در همه جا وجود زائد بر ماهیته، این همه جا رو نتونستید اثبات کنید. اگر تشکیک که نفی میکرد عینیت رو در همه جا، اگر میتونست اثبات کنه زیادت رو در همه جا، به درد شما میخورد. ولی نفی عینیت در همه جا ثابت نمی کنه زیادت رو در همه جا، بلکه می سازد با زیادت در بعضی جاها. همین اندازه که زیادت در بعضی جا حاصل باشه، ما میتونیم نفی عینیت بکنیم در همه جا. یعنی بگیم همه جا نفی عینیت نیست، همه جا عینیت نیست. اگر گفتیم همه جا عینیت نیست، دو تا مفهوم میتونه داشته باشه، یکی این که همه جا زیادت باشد، یکی این که بعضی جاها زیادت باشد. نفی عینیت در همه جا دلیل بر اثبات زیادت در همه جا نیست، زیرا میتواند اثبات زیادت در همه جا باشد، میتواند اثبات زیادت در بعضی جاها باشد. هر کدوم از این دو تا باشه، نفی عینیت از همه جا ممکنه. پس تشکیک باعث میشه که ما نفی عینیت از همه جا بکنیم، اما این نفی عینیت از همه جا باعث نمی شود که نفی که اثبات زیادت در همه جا بشود. پس تشکیک اثبات زیادت در همه جا نمی کند تا به نفع شمایی که مستدلی تمام بشه. خب توجه کنید، ما جواب دادیم از اشکال به این که وجود متواتی نیست بلکه مشکک. بعد بیان کردیم که تشکیک اگرچه عینیت رو در همه جا نفی می کنه، یعنی ثابت میکنه که عینیت در همه جا نیست، ولی ثابت نمیکنه که زیادت در همه جا هست، زیرا برای صدق این که عینیت در همه جا نیست، کافی است که زیادت در بعضی جاها باشه. اگر و زیادت در بعضی جاها بود، عینیت در همه جا منتفی میشه، یعنی ثابت میشه که عینیت در همه جا نیست. ولی مدعای شمای مستدل هم که زیادت فی کل المواضع بود ثابت نمیشه. پس تشکیک نمیتواند مدعای شما را که کلیت اثبات کنه. و تشکیک لا یثبت مطلوبکم، داریم با مستدل حرف میزنیم که میخواد زیادت رو فی کل ماهیات ثابت کنه، با اون داریم حرف میزنیم. میگیم تشکیک مطلوب شما را اثبات نمی کنه، یعنی اگر وجود مشکشه نمیتونه اثبات کنه زیادت در همه مواضع رو. خب یعنی مطلوب شما ادعای کلیه است، ادعای کلیه یعنی زیادت در همه جا، شما زیادت در همه جا رو ادعا می کنی، تشکیک نمیتونه ثابت کنه. زیرا آنچه که لازم میاد از تشکیک این است که وجود ذاتی در همه ماهیات نباشد. لا یلزم منها، از ذاتی نبودن وجود در تمام ماهیات لازم نمیاد که عرضیه در همه ماهیات باشد و زائد در همه ماهیات باشد، بلکه کافی است که عرضی در بعض ماهیات باشد. همین اندازه که عرضی در بعض ماهیات شد کافی است و ثابت میشه که پس عین در همه ماهیات نیست. عین یا جز؟ بله، من برای این که مطلب مختصرتر باشه این عرض میکنن، این یا جز. ذاتی که باشه یعنی نه ذات است نه ذاتی است، نه این است نه جز است، بلکه زائد است. ذاتی در همه ماهیات ذاتی نیست، یعنی این نیست یا جز نیست، ولی این نتیجه نمیده که پس در همه ماهیات زائد است و عارض، بلکه در بعضی ها عارض باشد کافی است. بله،
مشکلی
چرا؟ اگر مختلفه چرا؟ اولا تشکیک به ذاتی کار نداره. در حال من یه مسئله چی اصلا عرض نشدم، تشکیک در عرضیات همیشه، تشکیک در عرضیات اون البته اینجا مطرح نیست و من هم مطرحش نکردم. اگر اختلاف هست همه جا دیگه معنا نداره. تشکیک این اختلاف اگر وجود به اختلاف داره صرف میکنه، میتونیم بگیم در اینجا که به اشدیت صرف میکنه چون جزئه، در اونجا که به اضعفیت صرف میکنه چون زاید. بیشه دی نداره که مختزای وجود مختلف ببینیم. اگر وجود مختلف شد یا صدقش مختلف شد، مختزاش هم میتونیم مختلف بشه. بله، ذاتی وجود درش محفوظه، نه اینکه خودش میتوانه ذاتی ماهیت باشه. ماهیت نمیگیم، این ذاتی ماهیت اینه، نه ماهیت ذاتی اینه. این که میفرمایید درست برای اساس بحث ما بیرونه. شما میفرمایید اگر وجود مشککه، در همه این مراتب تشکیکی ذاتیات خودشو داره. خب بله، وجود در همه مراتب تشکیکی ذاتیات خودشو داره. ما بحثمون در این نبود، بحث ما در این است که وجود ذاتی ماهیتی یا نه، ولی میدونیم ذاتیاتشو داره. همین وجودی که در تمام مراتب ذاتیات خودش را دارد، همین وجود آیا ذاتی ماهیت هم هست یا زائد بر ماهیت؟ تشکیک افتضاح نمی کند که وجود ذاتیاتش را از دست بده. وجود ذاتیات خودش را در تمام مراتب دارد، بلکه در تمام مراتب هم وجوده. ولی حرف اینه که این موجود، این وجودی که ذاتیات خودش را دارد نسبت به چیزی دیگر که ماهیت است، ذاتیش یا ذاتی نیست، اینه دیگه تشکیک نه نفی می کنه نه اثبات می کنه. تشکیک نه نفی می کنه که این وجود ذاتی ماهیت نه اثبات می کنه. تشکیک فقط تنها حرفی که می زنه اینه که وجودی که ذاتیات خودش را دارد مختلف است. با داشتن ذاتیات اختلاف در شدت و ضعف داره، در ذاتی اختلاف نداره، در شدت و ضعف اختلاف داره. این معنای تشکیکه. ولی حالا این وجودی رو که این چنین است بخواد با غیر بسنجید، تشکیک به اختزا نمی کنه که حتما ذاتی غیر باشه یا زائد بر غیر باشه. اصلا کار به این چیزا نداره تشکیک. خب با این بیانی که کردیم دلیل اول باطل شد. توجه شدید دلیل اول چند تا اشکال برش وارد شد، همه اشکال ها رو جواب دادیم، آخر سر خودمون یه اشکالی بر دلیل اول وارد شدیم و گفتیم وارد. پس دلیل اولی که ثابت میکرد وجود زائد بر ماهیت باطل شد. وقتی دلیل باطل شد شما چه میکنید؟ آیا شما طرفدار زیادت وجود نیستید؟ ایشون میگه ما طرفدار زیادت وجود هستیم. آیا طرفدار کلیت نیستید؟ یعنی معتقد نیستید که در همه جا وجود زائد بر ماهیت؟ چرا طرفدار کلیت هم هستید؟ پس چطوری اثبات میکنید؟ میفرماید مطلب به نظر ما مطلب بدیهی است، احتیاجی به اثبات نداره. اگر این دلایل خدشه برداشت هیچ نگرانی نداریم، چون مطلب رو بدیهی میدونیم. مسلمه پیش شما که وجود زائد بر ماهیت هست. این رو بالوداها و بالوجدان میاریم. حالا دلایل اگر تونستن ما رو تایید کنن که بهتر، اگر هم نتونستن نگران نیستیم. دلایل رو بعضیش رو باطل میکنیم و اهمیت هم نمیدیم، زیرا که زیادت وجود بر ماهیت رو یه امر بدیهی میدونیم. و الحق ان الدعوا بدیهیتون، ادعا که زیادت وجود بر ماهیت یک مطلب بدیهی است، یک ادعای بدیهی است، احتیاج به اثبات نداره. و هاذه الوجود، این پنج وصفی هم که ما میخواییم بیاریم که یکیشو گفتیم چهار تا دیگرش باقی مونده، تنبیهاتون علیها، استدلال بر این ادعا نیست، تنبیه بر این استدلال. فلا یضرها عدم و تمامیتها، یعنی فلا یضر این ادعا رو عدم تمامیت این وجود، این وجود اگر تمام نباشن ضرری به ادعای ما نمیزنن. کما سر به حدیهی شاره المقاصد و غیره هم من المحققین حاضر این خودش را بله ادعا کرد بدیهی دیگه نمیخواد اثبات کنی که دیگه به زبرجدان تو مراجعه کنی نیاز و حقیقت هم همینه. اصالت الوجود هم زیاده سنتیه برش حاجی زیاد اصالت الوجودی یا اصالت المعاوی حاجی اصالت الوجودی یا اصالت المعاوی اصالت الوجودی به طور قاطع داره میگه ان الوجود عارض المحیه تا تصوراً و تحد هویت. ان الوجود عارض المهیه، به طور قطع داره میگه خب این چه صورت وجودیه؟ من یه توضیح بعد از کنم الان شعر حاجی رو خوندم ذهنم رسید که این توضیح رو بگم. شاید این توضیح در اول بحث لازم بود گفته بشه، اگر هم حالا در اول بحث گفته نشد الان استدراج میشه. بحث ما در این نیست که در خارج وجود زائد بر ماهیت یا متحد با ماهیت، همه قبول دارن در خارج متحد، هیچ کی زیادت در خارج نگفت. بحث منحصر به ذهن، من این به قبله هم اشاره کردم که بحث ما در مفهوم وجوده، منطقه تفصیل ندادم، الان میخوام تفصیلش رو عرض کنم. وقتی شما ماهیت و وجود رو توی ذهن میارید جداش میکنید، جدا میکنید، وجود رو چیزی میبینید، ماهیت رو چیزی دیگر میبینید، این چه زیادت. حالا این الان بدیهی یا غیر بدیهی؟ الان برید تو ذهنتون وجود ماهیت رو دو تا سیا یکی خارجان که هر دو با هم متحدن، یعنی به یه وجود موجودن، تو ذهن شما وجود و ماهیت یکی یا دو تاست؟ خب واضحه که دو تاست، اما همین نمیخوام بگیم وجود این ماهیت نیست در ذهن، وجود جز ماهیت نیست در ذهن، وجود غیر ماهیته، یعنی یه چیزی داریم به نام ماهیت، یه چیزی داریم به نام وجود، این دو تا تو ذهنمون وقتی تحلیل کردیم این دو تا یکی نیستن. خب این بدیهی دیگه هیچ به اصطلاح نداره. خب بله لازم نیست ولی جایز هست، لازم نیست ولی جایز هست. حالا هیچ کم نگفته باشه، بله گفتن یکیه، عینیت قائل شده، بله ابوالحسن اشعری عینیت قائل شده، ابوالحسین بصری عینیت قائل شده، اول بحث گفتیم اینا رو، بله کسانی قائل شدن به عینیت، ما داریم اونها رد میکنیم. اگر چه صاحب مواقف معتقد است که ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری هم قائل به عینیت نشدند، و حرف اونا رو توجیه میکنه، توجیه خوبی هم میکنه، میگه اصلا هیچ عاقلی نمیتونه قائل به عینیت بشه، صاحب مواقف اینقدر جای وضاحت داره که میگه هیچ عاقلی نمیتونه قائل به عینیت بشه، ابوالحسن بصری و ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری هم قائل نشدن، حرفشون مفهوم نشده، وقت توجیه میده که منظورشون چیه. سوفسطایی چی بگه؟ شاید هم سوفسطه اصلا وجود قبول نداره که بخواد قائل به عینیت بشه، اصلا وجود قبول نداره که قائل به عینیت بشه. بله و تشریک ادامه همون قبله، تشریک سبب سوم نیست و تشریک سبب سوم نیست. و قوله لانشکاک هما تعقلن، وارد بیان دلیل دوم میشیم در زیادت وجود علی الماهیت. دلیل دوم رو الان من یه توضیح مختصری عرض کردم ولی دوباره همین رو تکرار میکنم. وقتی شما ماهیت رو در ذهن میآورید و ماهیت رو تعقل میکنید، میتوانید وجود رو تعقل نکنید، در تعقلتون بین این دوتا انفکاک ایجاد میکنید، یعنی یکی رو تعقل میکنید یکی در تعقل نمیکنید. از اینجا معلوم میشه که اینا دوتا که شما میتوانید تفکیکشون کنید، اگر دوتا نبودن این هم بودن یا یکی جز دیگری بود تفکیک ممکن نبود. شما به محضی که ماهیت تصور میکردید وجودم تصور میکردید، در حالی که میتونید ماهیتی تصور کنید وجود رو تصور نکنید، این دستگر خود شماست که ماهیتی تصور بشود وجودی تصور نشود، یا وجودی تصور شود ماهیت تصور نشود. وقتی شما میتونید در تصورتون بین این دوتا تفکیک ایجاد کنید، معلوم میشه که این دوتا قابلیت جدایی از هم رو دارن، اگر این بودن یا جز بودن قابلیت جدایی نداشتن و شما نمیتوانید تفکیکشون کنید. تفکیک کردن شما دلیل بر این است که اینا دوتان، اگر دوتان یکی زایده بر دیگری است، یعنی یکی غیر دیگری است، اگر غیر هست زایده، این نیست جز نیست، اینم دلیل دوم که خیلی دلیل آسانیه. البته این تیکر هم باید من اضافه کنم، شما می توانید ماهیتی رو تعقل کنید بدون تعقل وجود خارجی و بدون تعقل وجود ذهنی، هر دو وجود. پس نه ماهیت این وجود خارجی است نه این وجود ذهنی، چون هم از وجود خارجی منفک شد در تعقل، هم از وجود ذهنی منفک شد. پس پیداست که هیچ کدام از این دو وجود نیست، نه با وجود خارجی عینیت دارد نه با وجود ذهنی. و مدعی ما همینه، مدعی ما اینه که مطلقا عینیت نداره. البته ما بحث رو بیشتر به وجود ذهنی بردیم، ولی وقتی وجود ذهنی در وجود ذهنی عینیت نباشه در خارج هم نیست، اتحاد هست ولی عینیت نیست. اتحاد به این معنی که هر دو به یک وجود موجودن در خارج، اینو ما داریم، ولی عین هم باشن یعنی هم وجود ماهیت عین هم باشن این نداریم، نه در خارج داریم نه در ذهن داریم. ولی اتحاد در وجود چرا؟ اتحاد در وجود در خارج هست. و قوله لنفکاکه ما تعقلن، وجود زائد بر ماهیت هست، لنفکاکه ما تعقلن، چون وجود و ماهیت در تعقل از هم منفک می شود. این کلام مصنف اشاره است به دلیل دوم و تقریر و تبیین این دلیل اینه که تعقل وجود منفک می شود از تعقل ماهیات. ای نعقلو، تصدیق غلطه، ای نعقل الماهیه ولا نعقل الوجود. ماهیت رو تعقل می کنیم ولی وجود رو تعقل نمی کنیم. ذهنیان کان این وجود او خارجیان، وقتی ماهیت رو تعقل کردیم نه وجود ذهنی رو تعقل می کنیم نه وجود خارجی رو. البته می تونیم تعقل کنیم، می تونیم هم تعقل نکنیم، چون می تونیم تعقل نکنیم انفکاک حاصل میشه. فلا یکون الوجود نفس الماهیه یک ولا داخل فی الماهیت، او نه این ماهیته و نه داخل در ماهیت یعنی جز ماهیته. و الا یعنی اگر این بود یا داخل بود ممتنع بود که تعقل وجود ان تعقل ها ان تعقل ماهیت منفک شود. این به صورت یک قیاس استثنایی است. اگر وجود این ماهیت می بود یا داخل در ماهیت می بود این مقدم لمتن انفکاک که تعقل وجود ان تعقل ماهیت، این تالی لاشن تالی باطل است، یعنی تعقل انفکاک ممتنع نیست. پس مقدم هم که عینیت یا جزئیت باشد باطل است، یعنی این که وجود زاده بر ماهیت. بر این دلیل این چنین اعتراض شده که میتوانید وجود خارجی رو در تعقلتون از ماهیت منفک کنید، یعنی ماهیت رو تعقل بکنید وجود خارجی رو تعقل نکنید. انفکاک بین ماهیت و وجود خارجی جایزه، اما چگونه ممکن است شما ماهیت رو تعقل کنید و او رو از وجود ذهنی منفک کنید؟ به نحوی که تعقلش کردید وجود ذهنی رو دادید، چطور منفکش کردید؟ شما تا ماهیت تعقل کردید همین تعقلتون یعنی آوردن ماهیت در ذهن، یعنی به ماهیت وجود ذهنی دادن. چگونه با شما این ماهیتی رو که در ذهن آوردید و وجود ذهنی بهش دادید چطوری میتونید منفکش کنید از وجود، از وجود ذهنی؟ بله از وجود خارجی راحت منفک میشه، اما از وجود خارجی چطوری منفکش کردید؟ پس معنا ندارد که شما ماهیتی رو از وجود ذهنی منفک کنید. پس دلیلتون فقط در وجود خارجی نتیجه میده. میتونید بگید من ماهیت رو از وجود خارجی منفک میکنم در تصورم، پس وجود خارجی این ماهیت نیست جز ماهیت نیست زائد بر ماهیتی. این حرفتون در وجود خارجی درسته، اما در وجود ذهنی که نمیتونید ماهیت رو از وجود ذهنی منفک کنید. ماهیت تا تعقل شد وجود ذهنی پیدا کرده، وجود ذهنی بهش دادید منفکش نکردید. وقتی منفک نشده پس نمیتونید بگید هست ماهیت با وجود ذهنی، وجود ذهنی نه این ماهیت است نه جز ماهیت است بلکه زائد بر ماهیت است. این حرف رو در وجود ذهنی نمیتونید بزنید. فاینقیل تعقل الماهیت کیفه ینفک و ان تعقل وجود هست ذهنی، و تعقل حاد واب حالی است. چگونه تعقل ماهیت از تعقل وجود ذهنی خالی می شود و منسلک می شود در حالی که تعقل ماهیت عبارت از وجود ذهنی ماهیته، وجود حافظه نه وجود ذهنی ماهیت. شما تا تعقل شدید داشت وجود ذهنی دادید، وجود ذهنی داشت دادید، نه این منسلک شدید. چطوری ادعا می کنید که منسلک شد؟ جوابش راحته. اگر ما این قیل رو نگفته بودیم شما همون مطلب درست فهمیده بودید، از اول هم درست فهمیدید. این انقیل آمد ذهنتون رو به هم ریخت. ایشون می فرماید که ما نگفتیم که ماهیت وجود ذهنی، تعقل ماهیت باعث می شود که ماهیت وجود ذهنی نداشته باشه. ما گفتیم می توانیم وجود ذهنیش رو تعقل نکنیم، نه وقتی ماهیت رو تعقل کردیم وجود ذهنی ندارد. اینه کسی نمیگه وقتی ما ماهیت رو تعقل کردیم وجود ذهنی دارد. ما میتونیم اون وجود ذهنی رو که دارد تعقل نکنیم. در تعقل میتونیم تفکیک ایجاد کنیم، یعنی یکی رو تعقل کنیم دیگری تعقل نکنیم. در وجود خارجی هم همینطوره، در وجود ذهنی هم همینطوره. ماهیتی که در خارجه من میتونم خود ماهیت رو تعقل کنم وجود رو تعقل نکنم. ماهیتی که تو ذهن آمده و وجود ذهنی داره میتونم ماهیتش رو تعقل کنم وجود ذهنش رو تعقل نکنم. بس در این نیست که وجوده که ماهیت متعقله وجود ذهنی دارد یا نداره. خب هر کسی میدونه داره. حرف اینه که اون وجود ذهنی که دارد من میتونم ازش غافل بشم تعقلش نکنم، یا نه حتما تعقل میکنه. مسلمه که من وقتی که این ماهیت رو در ذهن میارم وجود میگیره. دو مرتبه برمیگردم به نظره ثانیه این ماهیت رو لحاظ میکنم. در نظره ثانیه فقط خود ماهیت رو لحاظ میکنم، وجودش رو لحاظ نمیکنم، با اینکه وجودش آمده تو ذهن من. پس قدرت تفکیک بین ماهیت و وجود رو من در ذهنم دارم. بین وجود ذهنی و ماهیتم تفکیک میکنم، همونطور که بین وجود خارجی و ماهیت تفکیک میکردم. پس بحث ما در این نیست که ماهیت وجود ذهنی، ماهیت متعقل وجود ذهنی دارد یا ندارد تا شما بگید دارد و انفکاک سایز نیست، بلکه بحث ما در این است که این ماهیتی را که وجود ذهنی دارد بدون وجود ذهنیش میتوانم ببینم، به طوری که وجود ذهنیش را نبینم. خب ولی میتونم ببینم. همونطور که ماهیت خارجی که وجود خارجی دارد بدون وجودش دیده میشود، ماهیت ذهنی هم که وجود ذهنی دارد بدون وجودش دیده میشود. پس وجود ذهنی داشتن یه مطلبه، وجود ذهنی را تعقل کردن یه مطلب دیگه. ما حرفمون در این نیست که وجود ذهنی نداریم، حرفمون در اینه که وجود ذهنی رو میتوانیم تعقل نکنیم. عجیبا و ان تعقلها، یعنی تعقل ماهیت، و این کان عبارتا عن وجود حافظه. وقتی ما ماهیت رو تعقل کردیم معنیش اینه که در ذهنمون وجودش دادیم. لیکن تعقل ماهیت غیر از تعقل وجود ماهیت به ذهن است. تعقل ماهیت باعث می شود که وجود ماهیت در ذهن حاصل شود، ولی باعث نمی شود که این وجود هم تعقل شود. پس تعقل ماهیت غیر از تعقل وجوده. ممکنه من تعقل کنم ماهیت رو، ولی وجود ذهنی اش را که حاصل است تعقل نکنم. بعد اشاره به یه مطلبی می کنم و اون مطلب اینه که اگر من وجود ذهنی ماهیت، این جواب تمام شده، فقط یه تحلیلی است که یه قانون کلی ذکر میکنم که این قانون کلی جواب رو تثبیت میکنه. قانون کلی اینه که ما یه تعقلی داریم یه متعقلی داریم. وقتی شما فرض کنید که حیوانی رو تصور میکنید، این کار شما میشه تعقل. اون حیوانی که صورتش در ذهن شما آمده میشه متعقل. بین این تعقل و متعقل فرقه. اما وقتی شما خودتون رو تعقل میکنید، کار شما اون تعقله و معقول شما، متعقل شما خود شما هستید. اون کارم که انجام میدید در واقع خود شماست، کار چیز دیگه نیست. یعنی در وقتی که علم به نفس دارید، تعقلتون با متعقلتون یکیست. تعقل با متعقل یکیست در واقع. فرقش فرق اعتباریست. یعنی شما به همین نفستون تعقل میکنید نفستون رو. نفس میشود عاقل، نفس میشود معقول، نفس میشود تعقل. خود نفس میشه تعقل، خود نفس میشه عقل. حال تعقل نفرمایید، بگید عقل، چون تعقل یه مقدار رهجنه، خودش میشه عقل. خود نفس عقل است، خودش عاقل است، خودش معقول است. که اینجا اتحاد عاقل و معقول همه قبول دارن، حتی مشاور، اما حتی منکرین اتحاد عاقل و معقول در تعقل در علم و ذات همه قبول دارن که عقل و عاقل و معقول یکیه، اختلاف به اعتباره. اون اختلافی که بین علما و فلاسفه هست در علم به غیره، که آیا در علم به غیرم عاقل و معقول و عقل یک چیزه یا دو چیزه، در اون اختلاف دارن. ولی در علم به نفس هیچ کی هست نداره، همه قائلن به این که عقل و عاقل و معقول یکیه. ایشون می فرماد که در بعض صور تعقل با متعقل بالاعتبار فرق داره، ولو در بعض دیگر به واقعیت فرق داره. پس تعقل غیر از متعقل است. حالا که اینطوره، متعقل وجود ذهنیه، ماهیته. تعقل ادراک این وجود ذهنی است. اون تعقل ما غیر از این وجود ذهنی است، غیر از متعقله. ما نمیتوانیم ماهیت رو از متعقل خاری کنیم، نمیتوانیم از تعقل خاری کنیم، چون دوتا غیر همند. اگر دوتا عین هم بودند نمیتونستیم از یکی که نمیتونستیم خاری کنیم، از دیگری هم نمیتونستیم خاری کنیم. ولی وجود ذهنی که متعقل است غیر از تعقل وجود ذهنی است که تعقل است. ما اگر نتوانیم ماهیت رو از وجود ذهنی که متعقل خالی کنیم، میتونیم از تعقلی که غیر از وجود ذهنی و غیر از متعقل است خالی کنیم. چون مهم اینه که متعقل با تعقل در چه فرق داره. اگر متعقل با تعقل فرق داره، وقتی ما نتوانستیم شی رو از متعقل خالی کنیم، میتونیم از تعقل خالی کنیم. پس وجود رو تعقل نمی کنیم اگر چه وجود هست. فإن تعقل وجود ماهیت فی ذهن غیر وجود ماهیت فی ذهن است. تعقل وجود غیر از وجوده. بل اعتبار، بل اعتبار قید غیره، یعنی این غیریت غیریت بل اعتباره. زیرا تعقل غیر از متعقل است، باز غیریتش بل اعتبار است. ولو این که عین متعقل است به ذات، فی بعض صور در جایی که علم به نفس داریم، در جایی که علم به ذات داریم متغایر نیست. اگر لازم باشه این تیکه اخیر رو شاید در جلسه آینده توضیح بیشتری از کنم، اگر هم لازم نباشه به هم نقطه اکتفا میکنیم. ان شاء الله بقیهش بمونه برای جلسه آینده. الحمدلله.